بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل چهارم علم حصولی رو به کلی و جزئی با معنای خاصی تقسیم کردیم. علم کلی یعنی علم ثابت لایتغیر و علم جزئی یعنی علمی که به تبع تغییر معلوم متغیر میشه و تغییر میکنه. مستشیل اشکال کرد که در قسم دوم یعنی علم جزئی متغیر این با موانی صدرا و موانی شما سازگار نیست که تمام اقسام علم رو مجرد و ثابت میدونید. چطور میتونید بگید که علم به تبع معلوم متغیر هست؟ هست علامه پاسخ دادن که ما علم به تغییر داریم در قسم دوم، نه تغییر علم. نکته هایی راجع به این پاسخ علام بود که جلسه قبل عرض کردیم، یعنی این پاسخ منجر میشه به تغییر دادن و تحول دادن اصل تعریف علم کلی و علم جزئی که در این فصل آمده. حالا در هر صورت یک سوال دیگری در پی پاسخ علامه شکل میگیره. وقتی علام میفرماد در علم جزئی علم به متغیر هست نه تغییر علم، یک سوال شکل میگیره و اون هستش که شیء متغیر متغیره، معلوم متغیر متغیره. علم رو شما گفتید علم به تغییر هست، یعنی خود علم مجرد و ثابته، از سوی معلوم متغیر و متحوله. ارتباط این امر ثابت لایتغیر با یک حقیقت متغیر به چه شکل صورت می‌بنده؟ مثل همون بحثایی رو که در ارتباط با ربط حادث به قدیم، ربط ثابت به متغیر طرح میشه. خب از سوی علم ثابت و مجرده، از سوی دیگر معلوم متغیره. چجوری اینو با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن؟ افزون بر این، ما در تحلیل علم گفتیم علم یعنی حضور یک شی نزد یک شی دیگر، حضور یک شی نزد یک شی دیگر، و با تبیین هایی که کردیم به اینجا رسیدیم که حضور شی نزد یک شی دیگر میسور نخواهد بود مگر در جایی رو که هم معلوم و هم عالم هر دو مجرد باشه. حالا بنیادهاش رو اشاره کرده بودیم در همون جلسات پیش. امر متغیر چگونه میتواند پیش یک چیزی ثابت، پیش یک چیزی حاضر باشه با توجه به فضای تغییری که داره، امتداد ناپایدار داره؟ چجور ممکن استش یک وجود جمعی حضوری پیش یک عالم داشته باشه؟ علامه طباطبایی برای حل و فصل این مشکلات بحث رو به این شکل پی میگیرن. میفرمان شیء متغیر یعنی معلوم متغیر دارای دو جنبه است، یک جنبه تغییری و یک جنبه ثبات، یعنی همون روندی رو که ما در ارتباط با ربط ثابت به متغیر در مباحث فلسفی به لحاظ نظام عالم ترتیب میدیم که ثابت با متغیر چجوری در ارتباط هست، اینجا هم به همون سبک طی تاریخ شده. شیء متغیر دارای دو جنبه است، یه جنبه تغییری و یه جنبه ثبات. جنبه ثبات شیء متغیر چیه؟ در اصل تغییر. شیء متغیر در اصل تغییرش ثابته، در اصل تغییر تغییر نداره، در اصل و بنیاد تغییر همیشه ثابت هست. از همین جنبه‌ای که شیء متغیر ثبات داره با شیء مجرد ثابت که در واقع همون هویت علم باشه و به عالم مرتبط میشه، اون شیء مجرد ثابت با جنبه ثبات شیء متغیر در ارتباط هست. و با توجه به همین نکته معلوم می شود که حضور شیئن لشیئن هم سامان پیدا می کنه، چون معلوم از جنبه ثبات نه از جنبه تغییر و تدریج و امتداد ناپایدار، بلکه از جهت ثباتش با عالم و علم مجرد و ثابت در ارتباطه. لذا حضور شی نزد عالم هم در اینجا محقق خواهد شد. تعبیرات علامه رو بخونیم. و تغییر ثابتون، ببینید این و تغییر ثابتون در پی طرح یک سوال مقدر مطرح میشه. بعد از اینکه علامه اون سوال قبلی رو به این شکل جواب دادن که العلم به تغییر غیر و تغییر العلم، یعنی در قسم دوم علم که علم جزئی باشه، ما علم به تغییر داریم نه تغییر علم، که یک نکاتی بود که دیروز عرض کردیم اگر ما این جواب بدیم تعریف ما از کلی و جزئی باید متحول بشه و تغییر بکنه. حالا بعد از اینکه علامه این پاسخ رو دادن که در این قسم دوم علم به تغییر داریم نه تغییر علم، حالا یه سوالی مطرح میشه و علامه در صدد پاسخگویی به این سوال هستن که چجوری بین یک شیء مجرد ثابت با یک شیء متغیر ربط برقرار میشه و تغییر که همون تغییر معلوم باشه، شیء متغیر معلوم، تغییر معلوم دارای دو چهره است، یک چهره تغییری و یک چهره ثباتی، و تغییر ثابتون فی تغییرهی لا متغیر، مثل اون بحثی رو که در ربط ثابت به متغیر در نظام فلسفی توضیح داده میشه، میگیم امر تدریجی، امر متدرج، امر تدریجی، امر سیلانی در اصل سیلان ثابته، وجود سیلانی در اصل وجود سیلانی ثابته و از همین حیث ربط پیدا میکنه به یک حقیقت ثابت در عوالم بالاتر و ربط ثابت به متغیر تثبیت میشه. این تو فلسفه صدرا به این شکل تنظیم شده، در فلسفه مشا متفاوت هست، ربط ثابت به متغیر فرق میکنه. حالا در صورت تو همون فضا علامه داره جواب میده و تغییر ثابتون فی تغییره لا متغیر، همین تغییر یک جلوه ثبات هم داره، جلوه ثباتش کجاست؟ در اصل تغییرش. و تغییر ثابتون فی تغییره لا متغیر، و تعلق العلم بالمتغیر، این که ما میگیم علم به متغیر تعلق میگیره از همین حیثه، و تعلق علم به متغیر یعنی حضور متغیر در نزد عالم از جلوه ثباتش صورت میگیره، انما هو من حیث ثباته لا تغیره، از حیث ثباتش صورت میگیره، یعنی ربط ثابت به ثابت میشه نه ربط ثابت به متغیر، انما هو من حیث ثباته لا تغیره. و همین نکته هستش که اون تحلیلی که ما راجع به علم دادیم رو سامان میده. تحلیل ما از علم چیه؟ حضور شیئن لشیئن. چجور میشه باید یک شیء پیش یک شیء دیگه حاضر باشه؟ در صورتی که وجود جمعی داشته باشه، نه وجود متفرق. خب شیء متغیر اگر من حیث و تغیرهی نگاه بشه نه از حیث ثباتش، خب یک حقیقت متفرقه، چگونه می شود پیش یک شیء دیگر حاضر باشه با توجه به بحثایی رو که صدرا داره. خب علامه می فرماد بله، ما چون شیء متغیر رو از جهت تغییرش نگاه نمی کنیم، از جهت ثباتش نگاه می کنیم، می تواند چون این چیزی حاضر باشد پیش عالم. می فرماد و الا لم یکن حاضرن، یعنی اگه از این حیث نگاه نمی کردیم، از حیث ثباتش نگاه نمی کردیم، از حیث تغییر مد نظر قرار می گرفت، از چهره تغییر مد نظر قرار می گرفت، و الا لم یکن حاضرن، نمیتونست حاضر باشی پیش عالم. فلم یکن حضور شیئن لشیئن، حضور شیئن لشیئن که تحلیل حقیقت علم استش روی نمی داد، هازا خلفون، در حالی که بحث ما این بود که علم اینجا داره اتفاق می افته. پس بنابراین ما ربط علم مجرد ثابت به حقیقت متغیر رو هم به همین ترتیب سامان میدیم، گرچه ممکن استش برای ما سوالاتی در این فضا پیدا بشه که باید مداقه های بیشتری صورت بگیره. مثلا فرض کنید که یکی از سوالاتی که ممکن برای ما پیدا بشه این استش که خب ما بر فرض مثال آیا علم به جنبه ثبات شیء متغیر فقط داریم یا به جنبه متغیر او هم علم داریم، یا لااقل به حسب بحثی که ما الان داریم، حرکت زید رو از فلان جا به فلان جا داریم بررسی میکنیم، علم ما تعلق گرفته به جنبه و جهت تغییری شی یا به جنبه ثباتی شی، یعنی به اصل تغییر عالمیم یا به شیء متغیر به ما هو متغیر عالم هستیم. یکی این نکته. نکته بعدی، ما اگر میخواییم در ارتباط با اشیاء ناپایدار و متغیر جنبه ثبات پیدا بکنیم و حضور و شیئن لشیئن رو سامان بدیم، در بحث‌های قبلی از این طریق طریق نمی کردیم. در بحث‌های قبلی می گفتیم ارتباط حسی ما با اشیاء مادی موجب اعدادهایی در نفس می شود تا انسان به ساحت موجود مثالی و عقلی یک حقیقت متغیر علم پیدا می کنه و ثبات شیء متغیر را از اونجا پیگیری می کردیم و اونجا می گفتیم مسئله علم تولید می شه. این نوعی که الان توضیح داده شد، خب خود شیء متغیر از حیث تغییرش ثبات داره، پس دیگه نیازی به اون مکانیزم نیست. همینجا یک وجود جمعی حضوری پیدا شده و همینجا شیء حاضر استش پیشه عالم و مسئله علم محقق میشه. یعنی این سوالات هم در پی این گونه از پاسخ دادن مطرح میشه که باید پیگیری بشه. حالا اون بحثی بود که دیروز گفتیم و گذشت، باید بحث جزء مباحثات دیروز بود. نه نیازی نبود، ما داریم این متن رو پیاده میکنیم و پیش میریم. این تا اینجا آره دیگه، تعریف ها باید عوض بشه دیگه، نباید بگیم علمی که به تبع معلوم متغیره. قطعا این حرف نمیتونیم بزنیم، چون الان فرمودن در علم جزئی که علم که تغییر پیدا نمیکنه که علم به تغییره، پس تعریف عوض خواهد شد. از با توجه به این نکته که با تعریف هایی که صدرالمتعلمین راجع به علم میدن همه علم ثابته، چه کلی باشه چه جزئی باشه، حتی حسی باشه خیالی باشه، همشون ثابت و لایتغیر هستن. پس این تغییر و عدم تغییر تو حوزه دیگری راه خواهد پیدا خواهد کرد و این بحث کلی و جزئی اگر میخواید با همین معنا باشه در قسمت‌های دیگر حوزه علم باید طرح بشه، نه به این سبکی که طرح. اینا بر اساس مبانی مشا درسته، چون مشا علم حسی و خیالی رو واقعا مادی و متغیر میدونه، علم عقلی رو ثابت و لایتغیر و مجرد محض میدونه، مجرد میدونه. خب این تعریف ها برای اون اساس است، ولی مطابق مبانی ما یا باید اساسا این فصل رو جمع بکنیم یا اگر میخوایم این فصل داشته باشیم با تعریف ها رو تغییر بدیم به گونه ای رو که با مباحثی که ما داریم سازگار بشه. چرا؟ اونم هر طرحی بدیم بالاخره این نظام به هم خواهد خورد. یعنی علم ما ثابت استش، علم به متغیر داریم در مجموع، به واسطه چندین علم یا یک علم، الان کار به این طرح ندارم، یک علم یا چندین علم، در هر صورت علم تغییر پیدا نخواهد کرد، پس بنابراین این نظام و این بحث تغییر پیدا خواهد کرد. آره، یعنی اگر از جنبه ثباتش پیش عالم حاضر نباشه، از جنبه تغییری حاضر باشه، اصلا از جنبه تغییری که نمیتونه حاضر باشه. بحثیست در ارتباط با علم، قبلا یه تذکری در تحلیل علم داده بودیم، یه بیانی علامه داره، یه بیانی صدرا داره، یک حقیقت متفرق پراکنده که خصوصیت یک شیء مادی صاحب امتداد هست، چه امتداد سیال و چه امتداد غیر سیال، یعنی زمانی و غیر زمانی، یه چنین وجودی وجود پراکنده است، نمیتواند پیش یک وجود جمعی حاضر باشه، همه اجزاش نمیتونه حاضر باشه، پس لذا شیء متغیر از جنبه تغییرش پیش عالم نمیتونه حاضر باشه، حتما باید از جنبه ثباتش نگاه بکنیم تا پیش عالم بتواند حاضر باشه. تنبیهان، بعد از این همه زحمت یه تنبیه هم داریم میکنیم، تنبیهان، و اون تنبیه این هستش که ما این تقسیمی رو که مطرح کردیم راجع به علم حصولی طرح کردیم، گفتیم علم حصولی یا کلی یا جزئی. الان میفرماد میتونیم کاری بکنیم که این تقسیم علم حضوری رو هم شامل بشه. چطور؟ مثال میزنم، میگن نگاه کنید علت به معلول خودش اگر شرایط علم برای علت فراهم باشه، علت به معلول خودش علم حضوری داره. حالا علم حضوری علت به معلول در دو ساحت میتونیم بررسی بکنیم، یکی علم حضوری علت به معلول در رتبه علت، از اونجایی که علت تمام حقیقت معلول را به نحو اعلا و اشرف در درون خودش داره، علم به حقیقت معلول به گونه ای علم به معلول حساب میشه و این علم هم حضوریه. پس یه وقتی علم علت به معلول در ساحت علت مورد ملاحظه و بررسیه، یه وقتی علم علت به معلول در ساحت معلول مورد لحاظه، که به این میگیم علم فعلی علت به معلول، نه علم ذاتی. اون قبلی رو میگیم علم ذاتی، این علم در متن ذات، اینو میگیم علم فعلی. علم فعلی این علم در مقام فعلش، علم در مقام معلولش. علت به معلول در این دو ساحت میتونه علم داشته باشه. حالا اگر شما ساحت اول رو در نظر بگیرید، یعنی علم علت به معلول به واسطه حضور حقیقت معلول در علت از این منظر لحاظ بکنید، این علم حضوری ثابت و لایتغیره. چه معلولش ثابت و لایتغیر باشه، چه معلولش هم متغیر باشه. اگر معلولش هم متغیر باشه، حضور حقیقت معلول در نزد عالم، حقیقتش در متن عالم که همون علت هستش، این هیچ دست نمیخوره، هیچ تحول پیدا نمیکنه. پس بنابراین علم علت به معلول در ساحت علت به خاطر حیازت او حقیقت و در واقع تمامیت معلول رو در موتن خودش، این علم حضوری ثابت و لایتغیره، میتونیم بهش بگیم علم کلی. اما علم علت به معلول در موتن معلول که بهش میگیم علم فعلی، اگر معلول متغیر باشه، این میشود علم جزئی. چرا؟ چون با بودن معلول این علم هست، با نبودنش این علم نخواهد بود، چون علم فعلیه، علم حضوری فعلیه. معلول هست او هست، معلول نباشه این علم حضوری هم نخواهد بود. پس ما میتوانیم تعریف علم رو به علم کلی و جزئی بگونی گسترش بدیم که علم حضوری رو هم شامل بشود. تنبیهون یمکنو ان یعمم التقسیمو به حیث و یشمل العلم الحضوری. این تقسیم رو میتونیم تعمیم بدیم به گونه ای که علم حضوری هم شامل بشه. فالعلم الکلی، حالا علم کلی و حضوری رو بگو مثل چی؟ که علم العله به معلولها من ذاتها، در صورتی که علت شایستگی علم و اینا رو داشته باشه، تو اون فضا داریم حرف میزنیم. که علم العله به معلولها من ذاتها الواجدت فی ذاتها کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. مثل علم علت به معلولش از چه ناحیه؟ از ناحیه ذات خودش، یعنی از ناحیه علم به ذات خودش. کدوم ذات؟ اون ذاتی که واجد است به حسب خودش فی ذاتها، یعنی در رتبه خودش، نه در رتبه معلول، در رتبه خودش کمال معلول رو داراست به نحو اعلا و اشرف. خب فإنه لا یتغیر. این علم علت به معلول در ساحت علت خب هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه. فإنه لا یتغیر به زوال المعلول لو جاز علیه الزوال. اگر معلول زوال شدنی نباشه که بس پیاده میشه، اگر معلول زوال شدنی هم باشه، این حقیقت تو علت تغییر پیدا نمیکنه. پس بنابراین این علم ثابته. حالا ول علم الجزئی چیه؟ ول علم الجزئی که علم العله به معلول حد داثر الذی هو عین المعلول. مثل علم علت به معلول این علت، کدوم معلول؟ معلولی که داثر باشه، زائل باشه، متغیر باشه. الذی هو عین المعلول، این الذی رو بزنید به علم، خب خیلی جالب نیستش؟ یا همین الذی رو بزنید به علم، نگاه کنید. ولی علم الجزئی که علم العله به معلول حد داثر الذی، اون علمی که این علم عین معلوله. عبارت باید با دقت توجه بشه، و الا اگر الذی رو به داثر بزنیم درد سر میشه. ولی علم الجزئی که علم العله به معلول حد داثر، اون علمی که عین معلوله، یعنی علم فعلی نه علم ذاتی. الذی هو عین المعلول فانه یزول به زوال المعلول. خب چون این علمی، یعنی علم علت به معلول در مرحله معلول زائل می شود به زوال معلول، چنانچه می آید به آمدن معلول، چون علم فعلی حضوریه. مثلا باری تعالی، همینجا بحثایی رو ما داریم، یعنی بر اساس مبانی صدرا و علامه طباطبایی و اینا بحثایی رو داریم که علم حضوری به معلول داثر چجور میتونه محقق بشه. معلول داثر این متغیر، این مادی. شما علم حضوری به مادی رو میخواید قبول بکنید؟ علت فرض کنید نفس به معلول مادی خودش علم حضوری مستقیم داره، حضرت حق به معالیل مادیش علم حضوری مستقیم داره. اگر این گونه هستش، برخی از بحث‌های دیگر رو با چی رو سامان بدیم؟ طبیعتاً اینجا هم علامه باید همون بحث دو جنبه تغییر رو مطرح کنه. یک جنبه تغییری داره، یک جنبه ثبات داره، از جنبه ثبات ارتباط برقرار میشه. ولی خب همون سوالاتی که مطرح کردیم مجدداً باید پیگیری بشه. الفصل الخامس، فصل پنجم در ارتباط با انواع عقل هست به لحاظ تعقلش. ما الان هم در این فصل و هم در فصل بعدی تقسیماتی رو راجع به عقل مطرح میکنیم. اینا معمولا مباحثی است که در حکمت مشاء طرح شده. ما هم در این فصل هم در فصل بعد راجع به مراتب و گونه های متعدد عقل بحث می شود. حالا در این فصل که فصل پنجه، راجع به انواع عقل به لحاظ نوع تعقلش این تقسیم مطرح می شود. خب تقسیمی که در اینجا مطرح می شود تقسیم سه شعبه است: عقل بالقوه، عقل تفصیلی، عقل اجمالی. این مرتبط استش با فصل پنجم. خلاصه توضیح بدیم و عبارت رو مطرح بکنیم. خب عقل بالقوه، عقل تفصیلی، عقل اجمالی. عقل بالقوه کجاست؟ عقل بالقوه در جایی هستش که هنوز هیچ معقولی برای حقیقتی که میتواند تعقل داشته باشد اتفاق نیفتاده. این کیه؟ اون وقتیه که نه خودش رو تعقل کرده نه دیگری رو تعقل کرده، حتی به تعقل خودش هم دست پیدا نکرده، یعنی هنوز به تجرد عقلانی نرسیده. پیش از رسیدن به تجرد عقلانی، مثلا در مرحله مثالیه، مثلا در مرحله حسیه، مادیه، حالا هم بر اساس حرکت جوهری میشود توضیح داد، هم بر اساس نظام مشروع میشود توضیح داد، خب میشود که این به تعقل برسه، ولی هنوز تعقلی پیدا نکرده. وقتی تعقل نداره، این عقلی نداره، این عقلش بالقوه هستش، مرحله عقلانی شکل نگرفته. این کی هست؟ اون وقتی است که هیچ معقولی اتفاق نیفتاده باشه. یعنی چی؟ این نه خود رو تعقل کرده باشه نه دیگران را. اینو میگیم عقل بالقوه. البته در جایی رو که بتواند اینجوری بشه، ودان نه مثلا سنگ و گیاه و اینا رو بگیم عقل بالقوه است، نه، چیزی که بتواند اینجوری بشه، مثلا این یک مرحله از عقل به لحاظ تعقل. عقل به لحاظ این که هیچ تعقل ندارد میشود عقل در واقع بالقوه. انواع تعقل هم به همین صف دیگه، این عدمش رو هم بگیره، حالا دیگه توضیحش روشنه دیگه، چون اینجا همینجوری اومدی، انواع تعقل، انواع عقل، واضحه این نکته روشنه. و دیگه اگه خودشو درک کرد به مرحله تعقل رسیده. اگه اونم باشه همینجوری، ما حرفی نداریم، اگه تعقلی باشه، اگه خیالی نباشه، اگه توهمی نباشه، اگه مثالی نباشه، توجه کردید؟ اگر اینا نباشه ما تعریف داریم میدیم. حالا مصادیق چجوری هستش بحث جداگانه ایه. اگر خودش رو بفهمه، تعقل خودش در اینجا طبیعتاً نه به معنای، میتونیم این فضا رو توی علم حصولی پیاده بکنیم، میتونیم این فضا رو توی علم حضوری هم جریان بدیم، ولی الان غالباً اینا تو فضای علم حصولی داره شکل میگیره، این تقسیمات و اینها. ولی تو علم حصولی اگر پیاده بشه باید به یک درک عقلانی از خودش برسه. اگر رسید خودش رو اینجوری تعقل کرد، ما میگیم عقل بالفعل داره، یعنی یک معقول به نحو بالفعل داره. اگه تو فضای علم حصولی باشه حتما باید یک محتوای کلی رو درک بکنه، با عنوان کلی بتونه درک بکنه خودش را، نه در فضای جزئیت، نه در فضای کلیت بتونه درک بکنه. یه اصطلاحی رو قبلا عرض کردم که فضای تعقل و اینها، یک اصطلاح دیگری هم داره، اون اصطلاح رو دخالت بدیم یه خورده تقسیم ها عوض خواهد شد و یه خورده بحث ها تغییر پیدا خواهد کرد. در هر صورت اگر خودش رو تعقل نکنه، هیچ چیزی رو هم تعقل نکنه، میگیم عقل بالقوه. قسم بعدی این هستش که عقل بالفعل. عقل تفصیلی. عقل تفصیلی در فضای عقل بالفعل شکل میگیره، یعنی یا یک تعقل داره یا چندین تعقل داره، ولی اگر چندین تعقل داشت، این تعقل ها همه از همدیگر ممتازه. یک تعقل داشته باشه یعنی کجاست؟ اونجایی که خودش رو تعقل کنه. شما نمیتونید این یک تعقل رو بگیرید یعنی دیگری رو تعقل بکنه، چون اگه دیگری رو تعقل بکنه خودش رو بیشتر تعقل کرد، پس میشود جایی رو که چند تا معقول رو در خودش داره. خب اگر به تعقل خودش دست پیدا بکنه که میشود یک تعقل، یا به تعقل دیگری دست پیدا بکنه که میشود دو تعقل، یا چندین چیز رو تعقل بکنه که میشه تعقل‌های متعدد، و اون جایی که متکثر هستش همه از هم تفصیل داشته باشه، اینجا رو میگیم علم تفصیلی. اگر یک تعقل هم داشته باشه تفصیلیه، اگر چند تعقل داشته باشه اینجاست که بحث تفصیل آدم تفصیل مطرح میشه، که حالا تو این مرحله میگیم باید تفصیل داشته باشه. خب اینو میگیم علم تفصیلی. علم اجمالی کجاست؟ که مرحله از یه جدی بالاتر حساب میشه. خود اینا رتبه بندیاش هم میتونه مورد ملاحظه قرار بگیره. علم اجمالی کجا؟ علم اجمالی اونجایی هستش که وقتی به تعقل‌های کثیر دست پیدا کرد، تمام این تعقل‌ها رو به نحو جمعی بسیط در خودش داشته باشه، نه به نحو جدا جدا، به گونه‌ای که همه اینها بالفعل در او هست،
مثل قبلیه، قبلی هم تعقلا بالفعل، اینجا هم بالفعله، ولی اینجا بالفعلی است که به نحو جمعی در آمده. وقتی به نحو جمعی در آمده الان مفصل نیست، ولی میتواند تفصیل پیدا بکنه و باز بشه. یه مثالی رو مطرح میکنم، مثلا میگن که شما الان بعد از این همه تعقل ها و اینایی که داشتید، فرض کنید یکی کسی میاد پیش شما سوال میکنه، از شما دو تا سه تا چهار تا سوال میکنه. اول که داره سوالات رو میپرسه، خب جواب این سوال ها رو ما میدونیم، تمام اینا رو شما میدونید، یعنی در شما همه اینا به نحو جمعی بسیط موجوده، ولی الان نه برای خودتون تفصیل داره نه برای دیگران، مفصل نشده. ولی وقتی سوال که مطرح میشه، طرح سوال اصلا باعث میشه که این از اون گنجینه جمعی شما بیرون کشیده بشه، اون پاسخ بیرون کشیده بشه. شروع میکنید به جواب دادن، چه بسا که تا لحظه که میخواد جواب بدید اصلا حواستون نیست چی میخواد جواب بدید، چی میخواد بگید. به محض اینکه زبان رو باز میکنید، حالا از اون ذخیره جانتون دارید استفاده میکنید، واقعا چیز عجیب و غریبی است. حالا یه جلساتی جناب شهید صدر داشته، پاسخای میداده، اینا جمع جور هم شده، خب خیلی از اوقات جوابای خیلی عالی میداده. بعضی تعجب میکنن، گفتن این همه سوالات متفرق، سوال چجوری شما این جوابا، بعد جواب چقدر مفصل عالی همه جنبه ها. خود ایشون جواب میداد، میفرمود که گاهی از اوقات این سوالاتی که میپرسن من تا آخرین لحظه نمیدونم چی باید بگم، تو آخرین لحظه اصلا نمیدونم چی باید بگم. به محض اینکه زبان رو باز میکنم میبینم که این مباحث و این بحث ها هم مطرح خواهد شد. خب اون مرحله جمعیشه، با سوال و پرسش و مداقب و بحث و گفتگو اینها باز میشه و اینها میاد بیرون. حالا این مرحله در واقع چی میشه؟ جمعی خواهد شد. حالا آیا این مرحله بسیار عالی است، یا میتونیم بگیم جمعی که یعنی همه معقولات داشته باشه به نحو مفصل، اون یک مرحله بالاتر است؟ حالا بحثی است که میشه و ترک کرد. ببینید بحث رو همین ترتیبش توجه داشته باشید. مثلا ما الان بین این دو مرحله اخیر با قبلی قطعا این بالاتر، اینا بالاتره، اما بین مرحله تفصیلی و جمعی چی باید بگیم؟ اگر تفصیلی پیش از جمعی باشه، توجه کردید، این ضعیف‌تره، ولی اگه تفصیلی پس از جمعی باشه، خب اون قوی‌تر هست. یعنی بستگی داره، ما میتونیم مراحل و بحث‌ها رو اضافه بکنیم. حالا این پایه کار هست. بله دیگه، ما شما سوال کردیم، ما جواب دادیم، هم در واقع جمعیشو دارم، جمعیشو که از دست ندادم که، جمعیش رو الان شما وقتی میپرسید من جمعیشم دارم، به مرحله تفصیلم پیدا کرده. خب این مرحله عالم که هم علوم رو جمعی داره هم تفصیلی داره، مثل اون زمانها که کسی که انقدر قوی باشه که در اینی که تمام علوم و دانش‌ها را فرض کنید که یک کسی که خیلی قدر باشه، تمام علوم و دانش‌ها رو به نحو جمعی در خودش داره، همین الان همه را تفصیل یافته در مرحله ذهنش اونا رو در نظر بگیره. مثلا فرض کنید که تمام یک کتاب را که در درون خود او هستش به نحو تفصیلی جلوی چشم خودش نگه داره. که خب اینا میشه دیگه، مثلا یک بحثی به نحو جمعی بوده، حالا پرسجو شده، قشنگ آورده تمام ابعادش رو جلوی خودش ریخته، هر کجا رو بپرسی در جا به نحو بالفعل تفصیل یافته حتی داره، نه تنها به نحو جمعی در درون خودش داره، مرحله تفصیلی هم داره. خب این خیلی قوی تر از اون قبلیه. یعنی این مراحل قابل، حالا همینا هم میتونه در یک مسیر تشکیکی قرار بگیره، مسیر تشکیکی قرار بگیره. مثلا فرض کنید که از امام معصوم میپرسن که شما چطور، مثلا هر سوالی میکنن شما رو جواب میدید، مثلا اینجوری میفرمان که تمام عالم مثل کف دست برای ما میمونه، این واضحه برای ما، روشنه برای ما، این همش مفصلا برای ما حاضره. البته نه اینکه همیشه اینجوری باشه، حتی برای امام معصوم اگر بخواهد همه رو مفصلا داشته باشه میتونه همه رو مفصلا داشته باشه. خود اینم یک نکته مهمیه که انسان بتواند علوم رو از مرحله جمعی بیاره تو مرحله تفصیل، چه بسا علومی به نحو اجمال وجود داره ولی نمیتونه مفصلش کنه، یا به سختی میتونه مفصلش کنه و گسترش بده. بخونیم اینا را یه خورده جلو بریم. الفصل الخامس فی انواع تعقل، فصل پنجم در انواع تعقل. نگاه کنید تیتر اومده فی انواع تعقل، اینجا ذیل اومده ذکر و ان العقل علی ثلاثه انواع. این بهتر است از اون چیزی که در بدایه اومده، چون بدایه به همون تیتر وفادار مونده، باز گفته تعقل بر انواعیه و بعد تو تیترهای بعدی دچار مشکل میشه، باز میگه عقل بالقوه، عقل تفصیلی، عقل اجمالی. برعکس پس نیست، هر دو رو هماهنگ کرده، همه رو هماهنگ کرده هر دو رو، دستش درد نکنه این کار فرمودن. الفصل الخامس فی انواع تعقل، در انواع تعقل هست. ذکروا ان العقل، یا انواع عقل، ذکروا ان العقل علی ثلاثه انواع، عقل بر سه نوع هستش. احدها ان یکون عقلا بالقوه، یکیش اینه که عقل بالقوه باشه. یعنی چی؟ خب عقل بالقوه به لحاظ تعقل این حرف زده میشه، چون تعقل بالقوه داره، عقل بالقوه داره. ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل ولا له شیئا من المعقولات بالفعل. این عبارت یه مقدار گول زنن، باید توجه بکنیم. لا یکون این عقل چیزی از معقولات بالفعل، یعنی خودش رو تعقل نکرده هنوز، خودش چیزی از معقولات بالفعل نیست. خب این خوب بود که میدونید که ممکنه که، حالا این فرض قابل بررسی است، اگر دیگری او رو تعقل بکنه آیا قطعا خودش هم تعقل کرده؟ این چون این قاعده میتونیم داشته باشیم. اگر این قاعده نباشه، که ظاهرا بشود نباشه، خب اون وقت این عبارتی کمی مشکل خواهد شد. ممکنه خودش معقولی از معقولات باشه ولی با این حال خودش عقل بالقوه باشه. آره، یه چیزی که خود، البته این بحث رو فضا رو توجه، اگه مثلا حقیقت جوهری معقول بالفعل باشه حتما عاقل خودش هم هست، یعنی به مرحله معقولیت رسیده باشه، بتواند دیگری او رو تعقل بکنه، پس خودش هم خودش رو تعقل کرده. چون میشود وقتی چیزی میتواند معقول دیگری بشه، یعنی جوهر مجرد قائم به خوده، چون این چیزی حتما به خودش هم تعقل داره. آره، مرحله عقلانی ما، مرحله عقلانی ما، آره، تعقل بکنیم، مرحله ای از ما که میتوانیم تعقل کنیم، یا این هنوز میتوانیم تعقل کنیم، هنوز هیچ تعقلی رخ نداده، در مثلا فرض کنید تازه داره شکل میگیره انسان، یا اینجوریه، یا این که نه واقعا تعقل کرده. حالا الان تو مرحله تعقل بالقوه هستیم. ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل ولا له شیئا من المعقولات بالفعل لخلوه ان عامه المعقولات، چون هیچ معقولی براش حاصل نیست، لذا میگیم چی؟ چون تعقلش بالقوه است، لذا خودش میگیم عقل بالقوه. از ثانی ان یعقل معقولا واحدا او معقولات کثیره بالفعل ممیزا بعضها من بعض مرتبا لها و هو العقل التفصیلی. یا اینکه نه، این عقل تعقل کرده، فهمیده معقول واحد را. این در کجاست؟ تعقل خودش. توجه کنید، چون اگه بگید نه این معقول واحد غیره، اگر غیر رو تعقل کرده قطعا خودش هم تعقل کرده، معقول واحد را یا معقولات کثیره ای را به نحو بالفعل، چه خودش چه دیگران، همه بالفعل، این بالفعل غیر هر دوست، معقول واحد یا معقولات کثیره را بالفعل، در حالی که ممیزن، یعنی این عقل تمییز میدهد، اگه اینجوری بخونیم بعضها من بعض خوبه، ممیزن بعضها من بعض، در حالی که تمییز میدهد بعضی از این معقولات را. این ممیزن بعضها من بعض، این قید چیه؟ این قید این اخیریه، معقولات کثیره، چون اگر معقول واحد باشه خود به خود تمیز دار هست. ممیزن بعضها من بعض مرتبا لها، قشنگ اینا رو مرتب کرده، درسته؟ مثل اینکه شما میخواید فرض کنید تبلیغ رفتید، میخواید سخنرانی بکنید، درسته؟ میخواید سخنرانی بکنید، خب الحمدلله گنجینه نفس همه چیز حاضره، ولی خب همینجوری که نمیشه بالای منبر رفت، که یه نیم ساعت پیش باید یه فکری بکنید، یک ساعت قبلش، حالا بیشتر اوایل سخنرانی باید بیشتر مطالعه و کار و اینجور چیزا بیشتر میخواد، حالا یه خوردی که انسان ذخیره دانشش بیشتر شد و زودتر، بازم نیاز به فکر و مرتب کردن اینها داره، نباید وقت مردم آدم بگیره، ولی در اصل اون لحظات آخر شما کاملا آماده هستید که چی میخواید بگید، همه چیز مفصل مشخص برای شما. و هو العقل التفصیلی، اینو میگیم چی؟ عقل تفصیلی. از سالس ان یعقل معقولات کثیره عقلا بالفعل، مثل همون قبلیه، معقول های کثیر رو تعقل کرد، اینجا دیگه معقول واحد نه، فقط خودش رو تعقل بکنه نه، چون خودش رو فقط تعقل بکنه حتما تفصیلیه، اجمالی دیگه اصلا معنا نداره، مثل جمعی نیست که اجمالی معنا داشته باشه. توجه کرد چرا اون فقره رو حذف کرد اینجا؟ معقولات کثیره ای را عقل بالفعل، قبلی هم عقل بالفعل بوده، اینجا هم عقل بالفعله، ولی اینجا فرقش اینه، من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، همه به نوع جمعی موجوده، و انما هو عقلان بسیطان اجمالیون، این اجمالی نه به معنی ابهامه، این اجمالی به معنای جمعیه، این خیلی مهمه. ما تو مباحث علایت ملخص هم چون این فضایی رو داریم، اونجایی که میگیم علم اختلال اجمالیه نه یعنی مبهمه. خب این کاریه که ملا صدر در پیش گرفته و الا برای فضای دیگر همین یک نوع ابهام هم راه هست و تفاصیل در جاهای دیگه مطرح میشه. میشه و انما هو عقل بسيط اجمالي فيه كل التفاصيل. ببینید این فيه كل التفاصيل، این كل التفاصيل چی بگیریم؟ آیا کل معقولاتی که در نظام هستی میتونه باشه این منظوره؟ اگه این باشه علامه طباطبایی یه دفعه رفتن تو اون نقطه آل الال خیلی بالا، درسته؟ خب این وسط هم یه چیزایی هست تا اونجا. یا اینکه بگیم نه، کل و تفاصیل اینه کل تفاصیل همین معلوماتی که به نحو جمعی داره، یعنی همین هم بزنیم به همین قبلیه که این خودش شرایط تشکیکی میشه به حسب اون مقداری که داره. فیه کل تفاصیل خیلی مهم است این عبارت ها و این پیگیریش در مشا و بعد استفادهش توسط ملا صدر مهمه. تفاصیل هست و اجمالیه. فیه کل تفاصیل، تفصیل در عین اجمال، اینجا این مهمه. اجمال و تفصیل با هم جمع شدن. عقل بسيط اجمالي فيه كل التفاصيل. این کل تفاصیل یه وقتی میگیرید اون خیلی عالی، یا به حسب همین تفاصیلی که همین مقدار معقولاتی که داره همه رو تفاصیل درش هست، ولی با این حال به نحو اجمالیه، ممتاز نیست. این همونی بود که بیشتر نیست کجا این بحث هم قبلا یه جایی مطرح کردیم که آیه جایی این بحث مطرح شد که ممکن است تفصیل باشه ولی تمیز نباشه، تفصیل باشه ولی تمیز نباشه. و مثل له بما اذا سألك سائل عن عدة من المسائل. یه مثالی هم زدن آقایون مشا برای تبیین این قسم اخیر. و مثل له بما اذا سألك سائل، یه سائلی از شما بپرسه، خطاب علامه هم به شماست، من مقصر من نیستم، خطاب علامه هم به شماست. و مثل له بما اذا سألك سائل، یه سوالی از شما بپرسه، ان عده من المسائل فقهی ان اصولی ان نمیدونم ادبی ان همینجور از هم سیاسی ان اجتماعی ان، الحمدلله دیگه در تمام این رشته ها هممون چیزایی میدونیم، درسته؟ و مثل له بما اذا سألك سائل ان عده من المسائل التي لك بها علم، که شما دانشش رو داری. خب فحذرک الجواب فی الوقت، در همون لحظه تمام جواب رو شما داری. و انت فی اول لحظه تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا علما یقینیا بالفعل. هنوز شروع به جواب نکردی، همون جایی که میخوای جواب رو شروع بکنی، حالا یه خورده اینجا میشه حرفایی مطرح کرده، یه خورده جلوتر از جواب هم میشه تر بشه، این نوسان داره. بالاخره در هر صورت ممکنه این جواب رو پیش از اینکه به زبان بیاری تو ذهن خودت عبور داده باشی، ولی پیش از اینکه به ذهنت عبور بدی چی بوده؟ جمعی بوده. توجه، همه رو میدونستی، علم یقینی قطعی داشتی، ولی تفصیل پیدا نکرد. حالا این تفصیل یا یه خورده زودتر از این هستش که زبان به حرکت در بیاد، یا همون زمان. لکن لا تمیز لبعضها من بعض ولا تفصیل، این تفصیل رو به معنی همین تمیز بگیرید. قرائن واضحه و لون بلادش کل تفاصیل. لکن تمیزی برای بعضی از بعضی و تفصیل تمیزی نبود، و انما یحصل التمییز و تفصیل همین گونه بالجواب. حالا که میخوای جواب بدی این تمیز حاصل میشه. کانما عندک من بسیط العلم منبع تنبع و تجری منه التفاصیل. گویا اون چیزی که پیش تو هستش، اون گنجی که پیش تو هست و اونم علم بسیط اجمالی، یک منبعیه که ازش تراوش میکنه، جاری میشود همه این تفاصیل. چیز عجیبی است. حالا بگیرید همین انسان ها مختلف مختلف تا به امام معصوم برسه، که حضرت امیر اشاره میکرد به اینجا علم انباشته اینجا وجود داره. خب یک حقیقت جمعیه، هر چی سوال بکنی از اینجا تراوش پیدا خواهد کرد و صادر میشه. تجری منها تفاصیل و یسمى عقلا اجمالی. این عقل رو میگیم عقل اجمالی. خب به لحاظ این بالاتر از اونه، ولی همون توضیحی که دادیم متوجه داشته باشید. والذی ذکروا، اینجا میفرماد که ما این بحثی که الان مطرح کردیم راجع به علم حصولی آوردن، ولی شما میتونید این رو راجع به علم حضوری هم جریان بدید. یعنی ما تعقل بالقوه، تعقل بالفعل، بالفعل تفصیلی، تعقل بالفعل اجمالی، همه رو شما الان به حسب اون تقسیمی که مطرح کردیم به لحاظ علم حصولی اینا رو مطرح بکنید، دانش‌های حصولی.
ولی همه اونا راجع به علم حضوری هم قابل جریان هست. ولی اگه راجع به علم حضوری مطرح میکنید، یه مقدار بحث عقل و تعقل تغییر پیدا خواهد کرد، تعریف عقل و تعقل تغییر پیدا خواهد کرد. توجه فرمودید؟ یا اینکه از اول بگیم اون تقسیم فقط راجع به عقل نیست، کلن راجع به علمه و بعد اینجا به راحتی بحث رو سریان بریم. ولی اگر واژه عقل رو نگه داشتیم، همون واژه‌ای رو که در ابتدای این مرحله تذکر دادیم که عقل و تعقل یک معنایی داره، به معنای جایی هستش که بی واسطه یک حقیقتی درک بشه، اونجا عنوان تعقل به کار میره. مثلا تعقل ما خودمان را، یعنی علم ذات به ذات رو میگن تعقله. هم نمت مثلا فصل سوم اشارات، نمت هفتم اشارات ملاحظه بفرمایید، مکرر از این اصطلاح استفاده میکنه. و ذکر و الذی ذکروه من التقسیم، این تقسیمی که ذکر کردن، انما اوردوه تقسیما للعلم الحصولی، برای علم حصولی آوردن. و از قد عرفت، حالا الان میخواد بگه این میتونه در راجع به علم حضوری هم جریان پیدا بکنه. چجوری؟ الان داره به یک وجه اشاره میکنه، میگه مگه ما قبلا نگفتیم علم حصولی برمیگرده به علم حضوری؟ خب شما وقتی علم حصولی برمیگردید به علم حصولی، وقتی راجع به علم حصولی میتونید سه قسم عقل پیاده بکنید، این معناش اینه که راجع به پشتوانش که علم حضوری هستش هم میتونید سه قسم پیاده بکنید. مثلا اگه ما میگیم عقل بالقوه راجع به معلوم حصولی، یعنی چی؟ یعنی عقل بالقوه داریم راجع به معلوم حضوریش، چون اونجا بالقوه است، اینجا بالقوه است. اتفاقا اون ریشه شه. اونجا وقتی بالفعل تفصیلی میشه تو مثالی، اینجا میشه. اونجا وقتی علم عقلی مثلا بالفعل میشه، اینجا میشه. توجه کردید این مراحل را؟ باز کاملا مواظب واژه تعقل باشید، یا تعمیمش بدیم به کل علم که دیگه راحت باشیم، مثالی و نمیدونم خیالی و عقلی و همینا رو سامان بده، یا اگه فقط راجع به عقل میخوایم بگیم توجه داشته باشیم. اگر راجع به یک معقول، معقول معنی در واقع کلی، ما عقل بالقوه داشته، ما راجع به معقولات عقل بالقوه داشته باشیم، معناش این است که هنوز به ساحت عقلی اصلا بار نیافتیم، اونجا هم بالقوه است. اگر به یکی یا به چند تا یافته باشیم به نحو تفصیلی، یعنی در پشت صحنه اینجوریه، اگر به نحو اجمالی، یعنی در پشت صحنه به این شکله، یعنی کسی که صاحب عقل جمعیه به لحاظ برداشتایی که قبلا توضیح میدادیم، یعنی به نحو جمعی اجمالی در مرحله عقل کاملا حضور داره همیشه. توجه کردید؟ و تفصیلش بحث جداگانه است، یعنی حضوری که علم، یعنی علم حضوری به ساحت عقل دوگونه است. این بحثی است که تو مشهد دیگه نیست، اینجا باید استفاده کنیم. علم حضوری ما به مرحله عقل دو جوره، یک همونجا علم حضوری داریم، ولی یه وقتی به نحو اجمالیه، یه وقتی به نحو تفصیلیه، تفصیلی تمیزی. والذی ذکروه من التقسیم انما اوردوه. یه نکته راجع به اون تفصیل تمیز بگم، این تفصیل تمیز رو توجه داشته باشید، این تفکیک کردیم به واسطه برخی دقت‌های مداقه هاست و الا اینا اصطلاح مستقر نیست. همین صفحه مشخص شده که تفصیل رو به جای چی به کار برده؟ تمیز به کار برده. اصطلاح مستقر نیست، ولی میدونیم اینا پشت صحنه این معنا رو دارن، میگن تفصیل هست ولی تمیز نیست، مثل کاری که مولا صدرا در علم باری تعالی میکنه. والذی ذکروا من التقسیم انه اوردوا تقسیما للعلم الحصولی و اذ قد عرفت فيما تقدم، فصل اول، فيما تقدم ان كل علم حصولی ينتهي الى علم حضوری كان من الواجب ان تتلقى البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوری فلا تغفل و کذا فيما يتلو هذا البحث من مباحث العلم الحصولی. بقیه بحث هم که راجع به علم حصولیه میشه اونا رو راجع به الان علامه بازگشت این بحث رو به علم حضوری چجوری سامان داد، به واسطه همون بحث قبلی سامان داد، ولی جورای دیگه هم میشه توضیح داد. خب حالا ما ارفاق بهتون کردیم، چرا؟ چون می‌خواستیم فصل 6 هم بخونیم در جایی، ولی فصل 6 نخوندیم. اینم ارفاق شما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد اینجا که پرمده این حصولی سبک مطلب عقلی من تکن بود یا اهمه از خیالی و مادیش؟
الان اگر بخواید اصطلاح تعقل رو روش پایبند باشی فقط عقل.
آخه اینجا وقتی گفتن که نوار تقسیم به علم حصولی،
درست خواه عنوان تعقل علم حصولی یعنی بخش شاخه تعقل
میشه، برای اون تعمیل را به نظر خیلی نداره. داره؟
نه میشه،
برای مادی میشه، برای مادیش نمیشه.
چرا؟ حس بالقوه داره، هنوز هیچ حسی انجام نشده براش.
میشه جلوتر.
نه اون دو تای دیگر هم میشه براش گفت، بعد یه حس براش ایجاد میشه، بعد مثلا چند
تا حس که ایجاد شد، بعد چند تا حس ایجاد میشه، همینجوری جلو.
بعد جمعی معنی پیدا میکنه.
جمعی به لحاظ تحلیل هایی که ما میکنیم ممکنه معنا رو با جزء به جزء باید پیاده کنیم، میشه یا نمیشه.
اینکه
بعد این تفصیلی که دیگه
ما این امروز چهارشنبه با ماشین رو برای کلاس داریم.
مثلا دوره
جنینی مثلا